تراکه 124 صفحه 490. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک. حرف لام در آغاز جمله لام سوگند است و جمله بسطت الی یدک کنایه است از شروع به مقدمات قتل و به کار بردن آلات و اسباب آن. در جواب این جمله که جمله ایست شرطیه، به جای اینکه مثبت بیاورد و بفرماید برادرش گفت اگر چنین کنی چنین خواهم کرد، منفی آورده، آن هم در یک جمله اسمی، و آن اسم هم اسم صفت باسط، نه جمله اثباتی و نه جمله فعلی، و چنین گفت اگر تو برای کشتن من دست بکار شوی، من برای کشتن تو دستم را نمی گشایم. و تازه آن اسم صفت را با حرف با تأکید نموده، اصل کلام را نیز با سوگند مؤکد نمود. همه اینها برای این بود که بفهماند او از ارتکاب جنایت و قتل نفس به مراتب دور است، به طوری که نه تنها تصمیم بر آن نمی گیرد، بلکه تصورش را هم نمی کند. و در آخر همه مطالب خود را تحلیل کرد به این که انی اخاف الله رب العالمین. آری، متقین به محض این که به یاد پروردگارشان که همان رب العالمین است و کسی است که بعد از هر گناهی عذاب خاص به آن گناه را به عنوان کیفر اعمال می کند، قهرن در دلهاشان غریزه ترس از خدا بیدار گشته و نمی گذارد مرتکب ظلم شوند و در پرتگاه هلاکت قرار گیرند. برادری که مقتول شد بعد از آن جمله، یعنی جمله لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی، تأویل آن را ذکر کرده و سر حقیقی آن خبر می دهد و حاصل آن این است: وضعی که پیش آمده امر را دائر بین یکی از دو چیز ساخته، یکی این که من برادر کشی کنم و ستمکار و حامل وزر و گناه باشم و در آخر داخل آتش شوم، و دیگر آن که برادرم مرا به قتل برساند و او این چنین باشد و من برادر کشی و ظلم را بر سعادت خود ترجیح نمی دهم و ظلم را بر خود نمی پسندم، بلکه در این دوران شق دیگرش را انتخاب می کنم و آن این است که برادرم با کشتن من شقی و من سعید گردم و دامنم به ظلم آلوده نشود. منظور مقتول از جمله اینی اوریدو این است و جان کلام این است: منظور مقتول معنای تحت اللفظی کلامش نیست، بلکه عبارت او کنایه است از انتخاب کشته شدن در صورت دوران امر، نه اینکه با وجود شق سوم و امکان گریز از کشتن و کشته شدن، معزاله کشته شدن را ترجیح دهد. پس آیه شریفه در تأویل بودنش برای آیه لئن بسطت الی یدک نظیر آیه ایست که قتل نفس خضر را برای موسی تأویل می کند. موسی از او پرسید اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پاورقی یک. چرا طفلی را که مرتکب قتلی نشده بود به قتل رساندی؟ به راستی عمل زشتی مرتکب شدی. سوره کهف آیه 74. ادامه متن: او در پاسخش گفت و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. پاورقی یکم. در داستان مورد بحث نیز مقتول به اختیار خود مرگ با سعادت را از زندگی با شقاوت و دخول در حزب ستمگران ترجیح داده و آن را برای خود انتخاب نموده، هرچند که این انتخابش مستلزم شقاوت برادرش بود، البته شقاوتی که برادر نیز آن را به اختیار خود برای خود انتخاب کرده، همچنان که خضر مرگ با سعادت غلام را بر زندگی آینده‌ای که توأم با طغیان و کفر و گمراهی و اذلال پدر و مادر است ترجیح داده و مردن را برای او انتخاب کرد، هرچند که مرگ فرزند مایه اندوه و ناراحتی والدین او بوده باشد، چون خدای سبحان در مقابل این اندوه فرزند دیگری به آن دو می دهد که بهتر و پربرکتر و به رحم نزدیکتر باشد. و این مرد یعنی پسر مقتول آدم از افراد متقی و عالم بالله بوده و دلیل متقی بودنش جمله انما یتقبل الله من المتقین است که خود دعوتی است به سوی تقوا، و معلوم می شود این شخص برادر خود را به سوی تقوا دعوت کرده و گفته است که خدای تعالی عبادت را تنها از مردم با تقوا می پذیرد و خدای تعالی در حکایت گفتار او این سخنش را امضا نموده و صحه گذاشته است وگرنه آن را رد می کرد. و اما اینکه گفتیم عالم بالله بوده، دلیلش سخن خود اوست که به حکایت قرآن کریم گفته است اینی اخاف الله رب العالمین، که در این جمله ادعای ترس از خدا کرده و خدای تعالی در حکایت گفتارش آن را امضا کرده و رد ننموده است. معلوم می شود او به راستی عالم بالله بوده، چون خدای عزوجل یکی از نشانی های عالم بالله را ترس از خدا دانسته و فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، پاورقی دوم. پس همین که خدای تعالی از او حکایت کرده که گفت انی اخاف الله رب العالمین و سخن او را امضا نموده، خود توصیف او به علم است. همچنان که همسفر موسی خضر را به این صفت یعنی صفت علم توصیف نموده و فرمود و علمناه من لدنا علما، خاورقی سوم. دلیل دیگر عالم بودن او که خود دلیلی کافی است، حکمت بالغه و موعظه حسنه است که در خطاب به برادر ستمکارش گفت، چون او در کلام خود از طینت پاک و صفای فطرت این معنا را فهمیده بود که به زودی افراد بشر بسیار می شوند و فهمیده بود که این افراد بسیار به حسب طبع بشریشان جمعیت‌های مختلفی خواهند شد، گروهی متقی و جمعی ظالم، و همه اینها با همه عالمیان یک رب و مدبر دارند. یک خداست که مالک آنها و مدبر امر آنهاست. و نیز فهمیده بود که تدبیر وقتی متقن است که مدبر عدل و احسان را دوست و ظلم و عدوان را دشمن بدارد. و لازمه آن وجوب تقوای مردم و ترس از خشم و دشمنی خداست و این تقوا و ترس همان چیزی است که نامش را دین می‌گذارند. پس به طور مسلم در آینده نزدیکی دینی خواهد بود که اطاعت‌ها و قرب‌ها و معصیت‌ها و ظلم‌ها خواهد داشت و نیز طاعت‌ها و قربانی‌ها وقتی مقبول درگاه خدای تعالی می‌گردد که ناشی از تقوا باشد و معاصی و مظالم گناهانی است که ظالم به دوش می‌کشد و از لوازم این حقایق این است که پس باید عالمی و نشئه دیگر باشد که در آن نشئه ستمکاران به سزای ظلم‌های خود برسند و نیکوکاران به پاداش نیکی‌های خود نائل گردند. پاورقی‌ها 1. و اما آن پسر که من او را کشتم به سبب این بود که والدین او مؤمن بودند و ما احساس این خطر را کردیم که پسرک والدین خود را به کفر و طغیان وادار کند. ناگزیر خواستیم پروردگار دو فرزند بهتری و پربرکتتری و به رحم نزدیکتری به آنان دهد. سوره کهف آیه 81. 2. تنها کسانی از خدا می ترسند که از بندگان عالم خدا باشند. سوره فاطر آیه 28. 3. ما او را از ناحیه خود علمی تعلیم دادیم. سوره کهف آیه 65. ادامه متن. و این حقایق به طوری که ملاحظه می کنید همان اصول دین و ریشه معارف دینی و مجامع علوم مبدأ و معاد است که این بنده صالح خدا با افاضه غیبی الهی همه را درک کرده و به برادر نادان خود که حتی اینقدر شعور نداشته که می شود به وسیله دفن چیزی را از انظار پنهان ساخت تا آنکه یک کلاغ او را بدان امر متوجه کرده و به وی افاضه نموده و تعلیم داده و در هنگام تعلیم نگفته اگر تو بخواهی مرا به قتل برسانی من خود را در اختیارت قرار می دهم و هیچ دفاعی از خود ننموده از کشته شدن هیچ پروایی نمی کنم، بلکه تنها این را گفت که من هرگز تو را نمی کشم و نیز نگفت که من به هر تقدیر می خواهم به دست تو کشته شوم تا تو ظالم شوی و از دوزخیان گردی، چون اگر چنین می گفت باعث زلالت و بدبختی یک فرد در زندگیش می شد و این خود ظلمی و زلالتی است که شریعت فطرت آن را تجویز نمی کند و حکم شریعت فطرت در شریعتهای دینی تفاوت ندارد، چیزی است که همه شرایع آن را قبول دارند. بلکه به برادرش چنین گفت که اگر به فرض تو برای قتل من دست به سویم بگشایی در چنین صورت و فرضی من کشته شدن را بر کشتن تو ترجیح داده و آن را انتخاب می کنم. و از اینجا روشن می شود که اشکالی که بعضی ها بر این داستان کرده اند وارد نیست و آن اشکال این است که این دو برادر هر دو مقصر و گناهکارند، زیرا یکی از آن دو به ظلم و تعدی راه افراط را رفته و مرتکب قتل شده و دیگری با قبول ظلم راه تفریط را طی کرده و خود را به کشتن داده، نه اعتراضی کرده و نه به دفاع از خود برخواسته، بلکه خود را تسلیم او کرده و در برابر اراده او تسلیم و رام شده و صریحا گفته اگر برای کشتن من دست به سوی من بگشایی من تا آخر. پاورقی یکم. وجه ناوارد بودن این اشکال این است که او در پاسخ برادرش نگفت من از خود دفاع نمی کنم و تو را در آن چه از من می خواهی آزاد می گذارم، بلکه تنها این را گفت که من نمی خواهم تو را به قتل برسانم. در آیه شریف چیزی درباره این که بالاخره قتل چگونه واقع شد و آیا مقتول با علم به این که قاتل قصد کشتن او را دارد از خود دفاع کرد یا نه و آیا قتل به این صورت بوده و یا آنکه برادر قاتل مقتول را بی خبر ترور کرده و فرصتی برای دفاع او نگذاشته و غیره نیامده. پس اشکال بالا به هیچ وجه وارد نیست و همچنین اشکال دیگری که کردند که مقتول جرم سنگین تری مرتکب شده، زیرا خواسته است با کشته شدن خود برادرش گرفتار عذاب دائمی و خالد شود تا او با شقاوت دائمی برادرش سعادت پیدا کند، برای اینکه صریحا گفته من میخواهم که تو با کشتن من گناه مرا و گناه قتل نفس خود را به دوش بگیری و در نتیجه اهل آتش شوی. و این منطق نظیر منطق بعضی از عابدان خشک و کجندیش است که فکر میکنند که آنچه دارند زهد و تعبد است و هر قدر از ناحیه ستمگران توسری بخورند و ظلم ببینند عابدتر و زاهدتر میشوند، زیرا ظالم وزر و وبال ظلم خود را به دوش خواهد کشید و او در دفاع از حق خود هیچ وظیفه جز صبر کردن و امید ثواب بردن ندارد و این خود نوعی نادانی است، برای اینکه کمک به گناه گناهکار است که باعث می شود کمک کننده نیز در جرم شریک گناهکار شود، نه اینکه گناهکار هر دو جرم را به دوش بکشد. پاورقی دوم. وجه ناوارد بودن این اشکال این است که گفتار او که گفته است من می خواهم گناه مرا و گناه خودت را به دوش بکشی گفتاری است مشروط و به فرض تحقق شرط به همان معنایی که بیانش گذشت. بعضی از مفسرین در پاسخ به این دو اشکال وجوهی سخیف و بی‌معنا ذکر کردند. پاورقی سوم که چون فایده‌ای در نقل آنها نبود از ذکرش خودداری کردیم. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 343. 2. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 344. 3. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 343 و 344.